اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم با اخباری ساعت. جامعه جهانی در برابر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده واکنش سری نشان داد. آنتونیو گوترس سرمنشی ملل متحد در ارتباط به نگرانی هایی که این اقدام آقای ترامپ ممکن به خشونت و آشوب در شرق میانه منجر شود، خواهان آرامش و خویشتنداری شده، گفت همواره مخالف تصامیم یک جانبه ای که شاید دورنمای سال بین اسرائیل و فلسطینی ها را به مخاطره اندازد بوده است. آقای گوترس گفت که تصمیم نهایی در مورد بیت المقدس باید در مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و فلسطینی ها اتخاذ شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان گفت از نگرانی عمیقش در مورد بیت المقدس خاموشی اختیار نخواهد کرد. او گفت موقف بیت المقدس به عنوان یک شهر مقدس برای یهودی ها، مسیحی ها و مسلمانان باید محترم شمرده شود. گزارش مفصل را در مورد واکنش های جهانی به این تصمیم رئیس جمهور امریکا بعد از اخبار خواهید شنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت گروه داعش در شرق سوریه با شکست کامل مواجه شده است. این شکست توسط سربازان سوری و نیروهای کردی به حمایت مسکو امکان پذیر شد. آقای پوتین گفت سرگی شویوگو وزیر دفاع کشورش با او گفته است که عملیات علیه داعش در دو طرف غربی و شرقی کرانه دریای فرات موفقانه تکمیل شده است. پوتین گفت فقط مقاومت‌های کوچکی در ساحه هنوز وجود دارد. مقام های نظامی روسیه می گویند که هیچ منطقه در سوریه دیگر تحت کنترل داعش نمی باشد، اما این گروه به صورت پراگنده در بعض نقاط حضور دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آن کشور نامزد خواهد شد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای پوتین این مطلب را در بازدید از فابریکه موتورسازی گاز در شهر نیژنی نوگورود اعلام کرد. میزان محبوبیت 80% ولادیمیر پوتین بین مردم روسیه موجب شده که او از پیروزی خود در انتخابات 18 مارچ مطمئن باشد. پارلمان روسیه میگوید این اعلام آقای پوتین که دیرتر از آنچه انتظار میرفت بیان شد، یک نوع احساس اطمینان از آینده را ایجاد کرده است. گینادی زیگانوف که کمونیست است، ولادیمیر ژیرنوفسکی که شدیداً ملی‌گرا میباشد و گریگوری یاولینسکی رهبر لیبرال ها قبلا آمادگی خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده روسیه اعلام کردند.
ادامه اخبار. یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی گفت که تمرینات نظامی مشترک بزرگ آمریکا و کره جنوبی و تهدید ایالات متحده از یک جنگ پیشگیرانه علیه پیونگیانگ درگیری جنگ در شبه جزیره کره را به یک واقعیت ثابت موجی ساخته است. سخنگو گفت تنها چیزی که باقی مانده این است که جنگ چی زمانه آغاز خواهد شد. او گفت خواهان جنگ نیستند، اما از آن گریز هم نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی گفت اگر ایالات متحده در مورد صبر و تحمل کره شمالی با محاسبه اشتباه خود فیوز جنگ هسته‌ای را روشن کند، ما اطمینان می‌دهیم که ایالات متحده را با شدت با پیام نیرومند هسته‌ای که به طور مدام تقویت می‌شود جواب خواهیم داد. مقام های امنیت ملی ایالات متحده می گویند سقوط خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش بر تاثیرگذاری این گروه و تحریک تندروان بر حملات در غرب تاثیرگذار نبوده است. این مقام های امنیتی روز چهارشنبه به سناتوران آمریکایی گفتند که داعش طی دو سال اخیر عملیات خارجی خود را تقویت بخشیده و تا حال مسئولیت حداقل 20 حمله را در غرب یا متقبل شده است و یا با آن عملات مرتبط بوده است. مقام های امنیت ملی ایالات متحده می گویند قابلیت داعش برای دستیابی به حامیانشان در سراسر جهان از طریق دنیای مجازی فوق‌العاده است و از طریق اینترنت توانستند به شمار زیاد از حامیان خود دسترسی یابند. سناتور ران جانسون رئیس کمیته ملی و امور حکومتی مجلس سنای امریکا گفت که این یک خلافت جدید در جهان مجازی است. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید حدود 2000 سرباز آمریکایی در سوریه حضور دارد که 3 برابر میزان است که قبلا مقام‌های آمریکایی تایید کرده بودند. اعلام این ارقام بعد از آن صورت گرفت که جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا دستور داد که وزارت دفاع باید در حساب‌دهی شمار سربازانی که در سوریه و عراق عملیات می‌کنند دقیق باشند. رابرت منینگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که شمار سربازان مستقر در سوریه رو به کاهش است، اما شمار سربازان مستقر در عراق که تعدادشان حدود 5200 است در حال حاضر ثابت خواهد ماند و شاید در آینده نزدیک کم شود. با این خبر میرسیم به پایان اخبار. اما قراره که در آغاز گفتیم تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل واکنش های موافق و مخالف مختلف را در سطح جهان برانگیخت. این گزارش را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
ساکنان کشورهای شرق میانه روز چهارشنبه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را در مورد بیت المقدس محکوم کردند. عرب و مسلمانان کشورها در سرتاسر شرق میانه به رسمیت شناختن بیت المقدس را یک اقدام تحریک‌آمیز در منطقه خوانده و از پیامدهای فاجعه‌بار هشدار دادند. فلسطینیان در واکنش به رسمیت شناختن آن شهر به عنوان پایتخت اسرائیل گفتند که واشنگتن با این کار از نقش رهبری کنندهش در میانجیگری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان صرف نظر کرده است. محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان در یک پیام ویدیویی از قبل ثبت شده گفت که بیت المقدس پایتخت همیشگی کشور فلسطین بوده و این اقدام رئیس جمهور ترامپ را به مثابه رد کننده نقش میانجیگری کننده صلح ایالات متحده خواند. گروه حماس که کنترل غزه را از 2005 به این سو در دست دارد گفت رئیس جمهور ترامپ به یک تهاجم واضح علیه مردم فلسطین دست زده است. صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها در حالی که خواهان یک نشست اضطراری شورای مرکزی فلسطینی ها شد گفت این اقدام رئیس جمهور ترامپ هر گونه فرصت برای راه حل دو دولت را از بین می برد.
I think tonight he is strengthening the forces of extremists in this region.
فکر میکنم آقای ترامپ با رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل به نیروهای افرادگرا در منطقه تقویت بخشید، کاری که تا حال هیچ کس نکرده بود. این اعلام غیر ضروری و کاملا غیر قابل قبول است. هیچ کشور در جهان به جز از رئیس جمهور ترامپ بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل نشناخته است. آقای ترامپ با این اقدامش از قوانین بین المللی و حقوق بشر تخطی کرده است.
آقای عریقات گفت که برای جلوگیری از خشونت ها به دنبال این تصمیم آمریکا تلاش خواهند کرد، اما به گفته وی جلب مظاهرات خشم‌آلود مردم را گرفتن کار دشوار می باشد. ساعت پس از بیانیه رئیس جمهور آمریکا، مظاهرات اعتراض آلود در غزه، استانبول و عمان پایتخت اردن آغاز شد و مردم با شعارهای ضد آمریکا به جاده ها ریختند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از تصمیم رئیس جمهور آمریکا حمایت کرد و آن را یک تصمیم تاریخی، عادلانه و شجاعانه خواند. آقای نتانیاهو تصمیم رئیس جمهور ترامپ را یک گام مهم در راستای صلح خوانده، از تمام کشورهای جهان خواست به دنبال صلح بوده و از تصمیم ایالات متحده حمایت کنند و سفارتخانه هایشان را به بیت المقدس انتقال دهند.
For there is no peace that doesn't include Jerusalem.
هیچ توافق صلحی نمیتواند وجود داشته باشد مگر اینکه در آن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل رسمیت نداشته باشد.
صدر اعظم اسرائیل تعهد داد که اوضاع فعلی در اماکن مقدسه ادیان سگانه در بیت المقدس دچار تغییر نخواهد شد. اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تصمیم رئیس جمهور ترامپ را در مورد بیت المقدس تأسف بار خوانده گفت پاریس از این تصمیم حمایت نمی کند. تریسا می صدر اعظم بریتانیا متحد دیگر ایالات متحده در ناتو در واکنش به این تصمیم رئیس جمهور ترامپ یک بار دیگر با تاکید موقف کشورش گفت
Our position has not changed. Our position, as he says, has been a long-standing one.
سرنوشت بیت المقدس باید در مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها مشخص شود و بیت المقدس در نهایت باید به عنوان یک پایتخت مشترک برای دو کشور تعیین شود. با تأسیس تصویب نامه های شورای امنیت شرق بیت المقدس را ما به عنوان قلمرو اشغال شده فلسطینی ها میشناسیم.
وزارت امور خارجه مصر با انتشار بیانیه تصمیم دونالد ترامپ و همه اقدامات مبتنی بر آن را محکوم کرد. مصر تاکید کرد که این گونه تصامیم یک جانبه تغییر در وضعیت بیت المقدس که یک شهر اشغال شده است نخواهد آورد. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه در حالی که این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را غیر مسئولانه عنوان می کرد گفت
It will be a grave mistake.
اشتباه بزرگی است که نه تنها باعث صلح و ثبات در منطقه نمی شود بلکه آشوب‌ها را در قبال خواهد داشت. تمام جهان با این حرکت مخالف است.
مرکز اسلامی آمریکایی مستقر در واشنگتن دی سی به رسمیت شناختن بیت المقدس را از جانب واشنگتن به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل فاجعه بار خواند. رابرت مکا رئیس دفتر امور حکومتی در مرکز اسلامی آمریکایی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این اقدام آقای ترامپ به موقف آمریکا در مذاکرات صلح و بی‌طرف بودن آمریکا صدمه می‌زند.
I think we're going to see mass protests. I think we're going to see our allies distance themselves from the US policy in the Middle East.
فکر می‌کنم شاید اعتراضات وسیع خواهیم بود. فکر می‌کنم متحدین آمریکا از پالیسی‌های واشنگتن در قبال شرق میانه خود را کنار خواهند کشید. اما آل کانگرس آمریکا باید در مسئله داخل شود. کانگرس این قدرت را دارد که مانع انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس شده و تمام بودجه آن را لغو کند.
آقای مکا در حالی که در مورد کانگرس آمریکا صحبت می‌کرد، تد کروز یکی از سناتوران ارشد آمریکایی که در انتخابات ریاست جمهوری با دونالد ترامپ رقابت داشت، با تحسین از این اقدام رئیس جمهور آن را کار بجا و درست عنوان کرده گفت که یک گام مهم به جانب صلح در شرق میانه برداشته شده است. این در حالی است که سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی نیز قبل از اعلام تصمیم آقای ترامپ در یک صحبت تلفنی این تصمیم را گام خطرناک توصیف کرده بود که به گفته وی احساسات مسلمانان را تحریک خواهد کرد. پادشاه عربستان سعودی همچنان تاکید کرده بود که این شناسایی قبل از دستیابی به حل و فصل نهایی مذاکرات صلح شرق میانه را ضربه خواهد زد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. پاکستان توافق نموده تا اقامت 1.3 میلیون افغان را برای یک سال دیگر تمدید کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید این تصمیم توسط عبدالقادر بلوچ وزیر کابینه پاکستان در نشست سه‌جانبه چهارشنبه گذشته در ترکیه اعلام شد. این در حالی است که توافق قبلی که در سال گذشته با حکومت پاکستان روی تمدید اقامت شماری از افغان‌ها صورت گرفته بود، در آخر ماه دسامبر سال 2017 به پایان می‌رسد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد شرایط رسیدگی به پناهندگان افغان در پاکستان و آنانی که داوطلبانه به افغانستان عودت می‌کنند با حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، و محمد نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان انجام داده که با سخنان آقای میاخیل در رابطه با اهداف و موضوعات مورد بحث این نشست آغاز می شود.
این نشست با منظور حمایت از پروسه عودت داوطلبانه با عزت و مسئول افغان ها به کشور و حمایت از جوامع مان برگزار شده بود. مسائل مهمی که روی آن توافق صورت گرفت، تمدید اقامت حدود 1.3 میلیون هنده افغان که در پاکستان اونا زندگی میکنند و در همین ماه مدت اقامت زونا به پایان میرسید. به همین منظور وزارت سفران پاکستان با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یک جا با یونیسیار اینا توافق کردند که اقامت زینا تا 31 دسامبر سال 2018 تمدید خواهد شد، اما مشروط بر این که این موضوع از سوی کابینه پاکستان به تصویب برسه.
اما عودت کننده ها چگونه کمک خواهد شدن؟
سال گذشته برای هر عودت کننده از طرف یونیسیار $400 امریکایی کمک می شد، اما این کمک ها امسال کاهش پیدا کرده. هر دو دولت از یونیسیار تقاضا کردند تا این کمک ها دوباره افزایش پیدا کنه تا ما بتانیم زمینه برگشت داوطلبانه با عزت و مسئول افغان ها را به کشورشان فراهم بسیم. 3 میلیون پناهنده ما در پاکستان داریم که در این زمینه UNHCR و سازمان ملل با ما یک جا کار میکنن، و کسایی که کار ندارن، مهاجرین افغان، حدود 1 میلیون یا کمتر از 1 میلیون تن از هموطنان ما در پاکستان ثبت و راجستر نبودن، حضور اینا قانونمند نبود به خاطر قانونمندسازی حضور افغانهای فاقد مدرک اقامتی یک توافق میان هر دو دولت صورت گرفت و اساس از این توافق بیش از 3 ماه که زمینه ثبت و راجستریشن از اینا مساعد شده، این پروسه رسما در پاکستان آغاز شده و تا هنوز بیشتر از 480 هزار تن از هموطنان ما در 21 مرکز ثبت و راجستر در ایالت‌های مختلف پاکستان اینا ثبت و راجستر شدن. با زمینه ثبت و راجستریشن افغان‌ها ادامه داره، احتمال داره که تا پایان این پروسه بیش از 700 هزار تن از افغان‌هایی که ثبت و راجستر نیستن اینا ثبت و راجستر شوند.
آقای فرهاد، تازه‌ترین های دیگه این نشست در رابطه با مؤثریتشان به عودت کننده ها چی بوده؟
تازه‌ترین ها هم این نشست سی جانبه و چهار جانبه بوده که در 31 نوامبر و 1 دسامبر در استانبول برگردید. تعهدی داشتن که اطلاع رسانی برای پناهندگان به شکل درست منظم و سیستماتیک صورت بگیره. در کنار از او تلاش های بیشتری نه تنها در قسمت بازگشتی اینا صورت بگیره، بلکه به خاطر مساعد ساختن زمینه های مناسب جهت جلبشان در سرزمینشان زمانی که بازگشت میکنن از مسائلی بود که روش برجسته تر صحبت کردن.
دمی نشست چهارشنبه ایران هم حضور داشت، آیا در رابطه با مهاجرین افغان در ایران هم توافقات صورت گرفت بسای شد؟
زمانی که چهار جانبه صورت گرفت به تاریخ اول دسامبر، هر سه کشور یعنی جمهوری اسلامی افغانستان، پاکستان، ایران و عضو دیگه‌ای که در یونیکسیار از سال 2011 زمانی که ما استراتژی را حل‌های منطقوی را در ژنو تصویب شد که دولت‌ها در رهبریش بودند، بر اساس از این کمیته رهبری وقتاً فا وقتاً حداقل سال یک بار دوبار این استراتژی را حل‌ها را که این هم در اواخر سال همین ماه روان مدت تصویب شده ایش به پایان میرسه، روی بحث داشتن که این چارچوب چگونه ادامه پیدا بکنه که در مطابقت به این استراتژی کشورهای هم جمهوری اسلامی ایران و پاکستان یک بار دیگه متحد به عودت داوطلبانه شدن. در قالی از او گفتن که باید ادغام مجدد افغانها در داخل افغانستان تلاش های بیشتر صورت بگیرد. ما با چند هزار خانواده مبسته های کمک های زمستانی داریم. در کنار از این ارزیابی صورت میگیرد که مستخرین از این کدام هایش میتونه باشه و در پهلوی از این از بیجور شدگی ها مستحقش کدام است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
افرادی که در نتیجه جنگ داعش و طالبان از ولسوالی خوگیانی ننگرهار آواره شدند در وضعیت بدی به سر می‌برند. سرما کودکان این آوارگان را به شدت تهدید می‌کند. شرح بیشتر را از همکارم ضیاء الرحمن حسرت بشنوید.
دولت نه غواړو چې در خپل وطن وسه وطن خدمت وکړي.
از دولت می‌خواهیم که امنیت را تامین کند، منطقه را حفظ کند. یک طرف داعش است و طرف دیگر طالب. ما در بین مانده بودیم. اگر دولت با ما در اینجا کمک نمی کند، پس به محل ما امنیت بیاورد که دوباره به خانه های خود برگردیم.
شمس‌الدین یکی از هزاران آواره ولسوالی خوگیانی است. این مرد از منطقه پیرخیل آن ولسوالی است که اکنون در دشت چمتله در کنار سرک عمومی با اعضای خانواده خود بدون هیچ سرپناهی شب و روز را سپری می کند. هزاران تن بجا شده ولسوالی خوگیانی که به دلیل درگیری میان جنگجویان داعش و طالبان آواره شدند، وضعیت مشابه شمس‌الدین را دارند. اکثر این خانواده ها 40 روز پیش مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند که اکنون در دشت های چمتله و سرکالایان ولسوالی به سر می برند. آنها خیمه ندارند که نینگ های سیار به کمک این آوارگان نشتافتند و هر لحظه سردی هوا و بیماری های موسمی کودکان و زنان را تهدید می کند. سید اعظم بیجا شده از منطقه تنگی وزیر می گوید:
رو و تو دیخ فاتا زیارمونگت سربازکوم و واقع وسی تر وسا پوری
به امید این که با ما کمک شود بیرون شدیم. هنوز از جانب دولت هیچ نوع کمک با ما صورت نگرفته است. یک برادرزادم به علت سردی هوا دیروز جان باخت. دیگر اطفال ما هم همه مریضند. بیم داریم اگر وضعیت چنین باشد آنان نیز تلف خواهند شد.
اکثر خانواده ها چارپایی حصار ساخته و روی آن پلاستیک گرفتند، اما با آن هم جای کافی با تمام اعضای یک خانواده متوسط در زیر آن وجود ندارد. از سوی دیگر اداره مهاجرین و عادت کنندگان ننگرهار می گوید به دلیل اینکه هر روز شمار آوارگان افزایش می یابد، آمار بجا شدگان دقیق نیست و در حال حاضر 25 تیم سروی مصروف شناسایی نیازمندان می باشند. این که چه کمکی با بیجا شدگان تازه و چه زمانی صورت می گیرد، مقام ها پاسخ مشخصی ندارند. ولی گلاب منگل والی ننگرهار از توزیع کمک به هزاران خانواده سخن می زند.
به 3500 خانواده عملا کمک مواد خوراکی و غیر خوراکی و همچنان کمک نقدی صورت گرفته. بنان هر منطقه‌ای که از حضور مخالفان پاکسازی شود، ما در آنجا برای مسئولیت مردم تدابیر لازمی که به کار است روی دست می‌گیریم.
مقامات ننگرهار میگویند که به هدف سرکوب داعش و طالبان سه شنبه گذشته عملیات نظامی شروع شده و تلاش ها جریان دارد که نظامیان افغان مناطق را تصرف کنند تا خانواده ها به منازل مسکونیشان برگردند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
حکومت افغانستان تصمیم بر این گرفته است که یک پوهنتون ویژه برای بانوان در کابل اعمار کند. عارف پیکار، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، طی مصاحبه‌ای با رویا زمانی میگوید که پوهنتون بین‌المللی مولانا جلال الدین محمد اولین مرکز پوهنتون زنانه در افغانستان است که فرصت‌های بیشتر را در میان محصلین طبقه اوناس به وجود می‌آورد. به گفته این مقام وزارت تحصیلات عالی، این مرکز آموزشی در تپه مرجان اعمار خواهد شد و در این مؤسسه علوم ساینسی، اجتماعی و طبی تدریس خواهد شد. توجه کنید به ادامه مصاحبه.
نام این پوهنتون پوهنتون بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی است و اولین پوهنتون بین المللی مخصوص بانوان در افغانستان هست و ساحه هم که اعمار میشه تپه مرجان در شهر کابل است. در اعمار پوهنتون مخصوص بانوان کشور ترکیه حمایت مالی میکنه و همی آینده های بسیار نزدیک یک تفاهم نامه همکاری بین مقامات ارشد دولت افغانستان و کشور ترکیه به امضا پیوسته که بعد از امضای تفاهم نامه اقدامات عملی در راستای اعمار پوهنتون بین المللی مخصوص بانوان هم برداشته میشه.
و کدام اقدامات روی دست گرفته شده خانم پیکار و معیارهایی که در اعمار این پوهنتون در نظر گرفته شده چی است؟ هدف از ایجاد یک پوهنتون ویژه برای بانوها چی میباشه؟ آیا کدام فرصت خاصی را برای بانوهای افغان این پوهنتون ارائه میکنه؟
ایجاد پوهنتون به خاطر دسترسی بیشتر دختران افغانستان به تحصیلات عالی هست و در کنار از اینکه پوهنتون ما ایجاد میکنیم به این معنا نیست که ما دروازه‌های سایر دانشگاه‌ها را برای دختران بسته میکنیم. یک فرصت خاص است که در واقع فضای رقابت بین دختران و دختران فراهم میکنه و در کنار از اون دختران میدونن که در سایر پوهنتون‌های افغانستان هم به تحصیلشان و به رشته‌های دلخواهشان امتحان بدن و رقابت بکنن. در این رشته در یعنی مرحله به مرحله آباد میشه. در گام نخست ما در سه رشته علوم طبی و علوم اجتماعی و همچنان بخش ساینس محسن خود پذیرفتیم.
بله.
و همطور هم چاره کردیم کشور ترکیه با ما اینجا همکار هست. مولانا جلال الدین محمد بلخی اسمی هست که به عنوان یک نماد مشترک بین دو دولت افغانستان اسمی پوهنتون شده و امیدوار هستم که به می آینده های نزدیک به تفاهم نامه امضا شود و فعلا اقداماتی که روی دست گرفته شده، ما 62 جریب زمین در دو هفته قبل رسما از طرف وزارت زراعت تصمیم گرفتیم و گام های جدی برداشته شده. فقط مونده موضوع تفاهم نامه. بعد از امضای تفاهم نامه بحث تدارکات و بحث اعمار این پوهنتون هم رسماً روی دست گرفته میشه.
و خانم پیکار، چقدر وقت در بر میگیره تا این پوهنتون اعمار شود و در ضمن چی تعداد محصلین در این پوهنتون پذیرفته خواهد شد؟ طوری که شما گفتین که پوهنتون یک پوهنتون بین المللی می باشه، شرایط پذیرش در این پوهنتون چی خواهد بود برای محصلین افغان و همچنان برای محصلین خارجی؟
گرچن این مسائل را شما سوال کردین، یعنی به جزئیاتش بعد از عقد تفاهم نامه همکاری بین کشور افغانستان ترکیه، یعنی به جزئیات بیشتر میتونم ارائه بکنم، ولی آن چیزی که فعلا یعنی معلومات از دسترس وزارت تحصیلات عالی هست که ما زمینه ظرفیت جذب بیشتر داریم، یعنی متناسب با ظرفیت جذب همکن از لحاظ زیربنایی هم میتونه انکشاف پیدا کنه.
بله.
چون بودجه مالی که این همکن توسط دو بودجه باز هست، یعنی متناسب به این که علاقمنده ها به خاطر ادامه تحصیل در این همکن بیشتر میشه، به مو اندازه ما میتونیم که زیربناهای خود انکشاف بدیم.
بله.
و زمینه جذب و یا شمولیت در این همکن بر اساس همون قوانین تحصیلات عالی است که امتحان کنکور است.
بله.
محصلین داخلی امتحان کنکور شرط است و میتونم که شامل این پانتون بین المللی شوند. و گام بعدیش قطعا که به دلیل این همون همکاری که بین دولت افغانستان و ترکیه، محصلین ترکیه هم میتونن بر مبنای همون معیارهای مشخصی که در نظام تحصیلات عالی وجود داره، اونا هم میتونن به تحصیلات عالیشون در این پانتون ادامه بدن. و محصلین سایر کشورها هم در واقع ما در هر کشوری که وقتی محصل میپذیریم و محصل رو معرفی میکنیم، شرایط کاملا چیزی تعریف شده هست.
خب آیا در تعیین معلمین هم نیز تو برنامه روی دست گرفته شده یا خیر؟
فعلا آنچه که وزارت تحصیلات عالی روی اون فکر میکنه این هست که ما از آدرس این پوهنتون بین المللی مخصوص هم بتونیم ظرفیت جذب دختر خانم ها در اینجا بلند ببریم و هم ظرفیت جذب کادر علمی قشرونات در اینجا بلند ببریم.
بسیار خوب.
این اولویت وزارت تحصیلات عالی جذب کادر علمی قشرونات هست که اونا واجد شرایط هستن.
خب.
ولی در سایر پوهنتون ها ظرفیت جذب وجود ندارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آلمان برای شناسایی هویت پناهجویان از تکنولوژی جدید استفاده می کند. وزیر داخلی آلمان طی بازدید از اداره مهاجرت و پناهجویان کشورش گفت حق استفاده از تکنولوژی جدید را برای شناسایی هویت کسانی دارند که به عنوان پناهجو وارد می شوند. او می گوید که بدین وسیله حداقل روشن می شود که آنها نام اصلی خود و کشور خود را ارائه کردند و افزون بر بازگردانیدن تعدادی از پناهجویان به افغانستان که هم اکنون گزارش شده است، تعداد بیشتری از آنهایی که به عنوان یک تهدید دست به جرم و جنایت زدن نیز دوباره به کشور اصلیشان فرستاده خواهند شد. شرح بیشتر را از همکارم لیلما حبیب عظیمی بشنوید.
آلمان با استفاده از تکنولوژی جدید برای شناسایی هویت مهاجرین و پناهجویان که وزیر داخلی آلمان آن را ضروری توصیف کرد استفاده می کند. توماس دیمایزر، وزیر داخلی آلمان، طی بازدید از اداره فدرال مهاجرین و پناهندگان کشورش با خبرنگاران گفت اقدامات تازه حق اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان برای شناسایی کسان است که ما را فریب می دهند. دیمایزر از حزب محافظه‌کار صدر اعظم انگلا مارکل اعلام کرده است که این تقاضای بزرگ نیست تا مردم و کسانی که درخواست پناهندگی می کنند نام واقعی خود و کشور اصلیشان را با آنها بدهند.
Deswegen ist es richtig, dass wir mit Hilfe neuer Technik wirklich Täuschern auf die Spur kommen.
با کمک تکنولوژی جدید ما کسانی را شناسایی میکنیم که قصد فریب ما را دارند و با سوء استفاده از قوانین پناهندگی دست به جرم و جنایت زده و اقامت تقلبی دریافت میکنند. این دلیل و انگیزه ماست. این تقاضای بسیار زیادی نیست که وقتی کسی به این کشور میآید نام و نام خانوادگی خود را درست بگوید. اگر دروغ باشد توجیه میشود که ما در قسمت او شک داریم.
تکنولوژی کامپیوتری قادر است ریشه های پناهجویان را بر اساس زبان، لهجه و تصویر آنها شناسایی کند.
Wie bisher geben wir zu bevorstehenden Abschiebemaßnahmen keine Auskunft.
مثل گذشته ما درباره ردمرز کردن افراد در آینده ابراز نظر خواهیم کرد. به طور کلی شرایط همان گونه که سیگمار گابریل وزیر خارجه و من روی آن بحث کردیم، افرادی که به عنوان یک تهدید دیده می شوند، مجرمان و متخلفینی که با مشکل همکاری می کنند، نیز می توانند دوباره به افغانستان برگردانده شوند. من معتقدم که این درست است و ما این پروسه را ادامه خواهیم داد.
وزیر داخلی آلمان از گزارش‌های بازگرداندن حدود 20 افغان به کابل دفاع کرده گفت افرادی که به عنوان یک تهدید محسوب می‌شوند مجرمین و متخلفین اند که شدیداً از همکاری خودداری می‌کنند و آنها نیز از آلمان اخراج خواهند شد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا با پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.
دامرک